دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیوانی هستم در این روز پنجشنبه ازم به حضور شما که 28 است. چرا 28؟ این که امروز نیست که. بله دیگه، چرا دیگه، امروز 28 دیگه، درست میگم عزیزم؟ 8 اردیبهشت و 28 ماه اپریل و به حال خوشحال و خرسند از نتیجه دادگاه و نتیجه که هنوز معین نیست، ولی درخواست دادستان برای حمید نوری حکم ابد سنگین است، یعنی ابدی که محدودیت‌های رو در خودش جای داره. حالا اون محدودیت‌ها چیست؟ در آینده نزدیک حتما راجع به اون هم با خبر خواهیم شد. منتظر حقیقتش منتظر آقای دکتر دانش هستیم. ایشون تلفنش متاسفانه زنگ زدیم، قرار قطعیه، ولی تلفنش به دلیل قطعه و هرچی تلاش میکنن که ایمیل و تکست و تکست که فایده نداره به خاطر اینکه تلفن قطعه، ولی علی حال تلفنش جواب نمیده. خوشحالم از اینکه این دادگاه اینگونه به پایان خودش داره نزدیک میشه. حالا باید منتظر شد و دید که قاضی چه حکمی رو صادر میکنه، آیا همین درخواست رو تنفیذ میکنه یا اینکه قاضی نظر دیگری خواهد داشت. اما نکته مهم قضیه نامه ای است که وزارت خارجه سوئد امروز اعلام کرده، در رسانه‌های سوئدی پخش شده، که از خواسته که از شهروندان سوئدی، یعنی همین فامیلامون که از همون لحظه اول که وارد میشه میگه من دستگاهی رو کشتم و نمیدونم صدوقی رو من کشتم، هر چی بهش میگه آقا اون یاری که اونو کش خودشم باهاش مرد، میگه نه من اون بدلم بود، من هستم. و از فردای هنوز اقامتش تکلیفش روشن نیست، هنوز بهش اقامه ندادن، هنوز بهش اجازه به قول خودشون تیلوستون بهش ندادن، ولی این میگه که چجوری میشه پاسپورت ایرانی رو درست کنم، دنبال اینه که پاسپورت ایرانیش رو درست بکنه و دنبال اونه دیگه. همه جا میاد اول بازی خیلی با شور و علاقه که شما نمیفهمین و شما بلد نیستین تو خارج کشور. خب بذار ببینیم. آقا سلام، من منتظر شما هستم، من منتظرتم، اگه میخواییم میتونیم باز بیاییم یه دقیقه صحبت کنیم با هم، موضوع مهمه. متشکر. خوشحال شد این مسئله برطرف شد و عرضم به حضور اینم دوست کامبیز نازنی برنامه فرداست. عرضم به حضور شما که منتظر آقای دانش هستیم. آره این قصه طولانیه و معظم هست و میاد اول با شور و شوق و هیجانات که شما بلد نیستین و نمیفهمین و شما که تو خارج کشوری هیچی نمیدونی و من که از داخل اومده همه رو بلدم و میدونم و شما در طی این سالا هیچ کاری نکردین و هیچ غلطی نکردین، اصلا بلد نیستین، شما راه مبارزه رو نمیشناسین فلان، ولی من بلدم. خب این روزا هم خدا شکر این داستان پول دادن یوتیوب یه منبع دیگه، یه منبع درآمد خوبیه و ما سالها به قول برام مشیری نازنین گفتش که این فلانی با ناخون کو میکنه و دیگران بهره میبرن. خب بذارید که آقا اونو برش گردونین درست میشه و اونو برش گردونین درست میشه. آی دانش اگه صدامو داری برش گردون، آقا اونو برگردون، اگه صدامو داری اونو برگرد، صدامو ندارین شما. شما صدای منو نداری. حالا بهتر شد. حالا اگه تصویرتون بیاد بهتره. تصویرت میپره. همینجا خوبه. یه ذره فقط سر دوربینو بدیم پایین. صدا رو میشنوین اصلا؟ صدا رو نمیشنوین شما؟ بذار برش بنویسم. نه 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 اینجا بنویسیم. همشه همطوریه، یعنی خیلی کار چیزی. خب اینا آره بامزن دیگه، بامزن. گفتم این داستان یوتیوب و پول دادنم شده یه منبع درآمد مفتکی برای عده. آه الان خوبه. آقا صدامو دارین؟ صدامو داری؟ آقای دانش صدامو داری؟ صدا رو داری. خب بذاریم ببینیم که چرا صدامو نداره. خب بذارین شما رو بذارم این ببینم شاید صدا این بر... یک کلمه صحبت کنین. نه صدا ندارم آقای دانش، من صدای شما رو ندارم. میکروفونتون احتمالاً بسته است. اینترنتتون هم خیلی زیاده. آره آها الان باز شد. الان بله بله الان میکروفونتون باز شد. اجازه بدین که سریع شروع کنیم. بذاریم بریم ببینیم که ماجراها چیست. من حرف زیاد دارم برای گفتن. میتونم در فرصت دیگه این حرفا رو بزنم. بریم خدمت آقای دانش نازنین. آقا سلام به شما و خیلی هم خوش آمدید.
سلام آقای بهبانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن.
ممنون. عرضم به حضور شما که چون فرصت کمه واقعا بذارید از همون آخر داستانی که میخوام آخر سوال کنم همین اول سوال کنم و اونه که این اوضاعی که در افغانستان میگذرد و از این طرف نمیدونم میگه که کشت خشخاشو ممنوع کرده ولی بیشترین درآمدش از محل کشت خشخاش بوده. طالبان در دوره‌ای که خارج قدرت بودن میگه اینا از همین محل 11-12% کل افغانستان از این محل تأمین درآمد میشه که من فکر میکنم بر اساس اطلاع شما بیش از این حرف هاست. اما میگه طالبان در اون دوره که بیرون بودن خیلی حمایت میکردن این مزارع کشت خشخاش رو ولی حالا چرا ممنوع کرده؟ این یک سواله. و دومم این که این درگیری هایی که آغاز شده تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ چیه ماجرا اساساً؟ میشنوم فرمایش شما رو. بفرم.
خب ببینید مسئله تریاک چیز جدیدی نیست. در واقع طالبان در جنگ افغانستان و حضور آمریکا و ناتو در افغانستان از کشت خشخاش در مناطق مختلف افغانستان حمایت میگردن برای اینکه در مناطقی که طالبان در اونجا تسلط داشتن مناطقی بود که در واقع کشت خشخاش آزاد بود و درآمد زیادی داشتند و برای هزینه جنگی خودشون از این منابع تولید تریاک در افغانستان استفاده میکردن. در این مورد شکی وجود نداره. ولی دو بار در تاریخ اتفاق افتاده که طالبان کشت خشخاش رو ممنوع کردن در افغانستان. یکی در سال 2001 بود، یعنی زمانی که هنوز آمریکا و ناتو وارد افغانستان نشده بود، طالبان دستور ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان دادند و تولید تریاک که در سال قبل از سال 2001 بیش از 2000 تن تقریبا تریاک در افغانستان تولید شد رسید به 181 تن. یعنی در واقع طالبان موفق شدند تولید تریاک در افغانستان به 181 تن برسونن. ولی ما میدونیم که در سالهای جنگ ناتو و آمریکا در افغانستان در طول 20 سال از سال 2001 تا سال 2021 تولید تریاک در افغانستان به میزان 9000 تن رسید، یعنی 60 برابر از اون که در سال 2001 در زمان طالبان تولید میشد. این یک واقعیتی است که سازمان ملل متحد تایید کرده، یعنی اسناد سازمان ملل متحد اینا تایید کردن. حالا چرا طالبان در آن زمان چنین کاری کردن؟
این 9000 تن در سال دیگه، درسته؟
بله 9000 تن در سال،
بله.
یعنی در سالهای گذشته در افغانستان 9000 تن تریاک تولید میشد و در سال 2001 فقط 181 تن بود. طالبان این تریاک را قطع کردن، ممنوع کردن در سال 2001 به خاطر اینکه امید داشتن که آمریکا به طالبان کمک بکنه، کمک مالی بکنه. فراموش نکنیم که در واقع در سالهایی که طالبان در سالهای 1996 تا 2001 در افغانستان حکومت می‌کردن، قرار بر این بود که یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا یونوکال لوله‌های گازی را از ترکمنستان از طریق غرب افغانستان به هندوستان بکشه و در واقع گاز ترکمنستان به پاکستان بکشه و گاز ترکمنستان از طریق غرب افغانستان به پاکستان و از اونجا به هندوستان و شرق آسیا منتقل بشه. خب طالبان سود عظیمی می بردند و آمریکا در واقع در ملاقات هایی که با طالبان در اون زمان داشت قول هایی داده بود که کمک های مالی بکنه. به خاطر همین طالبان در 2001 کشت خشخاش رو ممنوع کردن. امروز هم ما می دونیم که دوباره طالبان کشت خشخاش رو ممنوع کردن و یکی از دلایل اون اینه که هنوز امید دارن که آمریکا و کشورهای ناتو و غرب در واقع کمک های مالی بکنن و پول هایی رو که تا به حال مسدود کردن، 9 میلیارد دلار پول افغانستان که توسط آمریکا در بانک های آمریکا مسدود شده، این پول ها رو به طالبان بدن. یعنی در یک چنین شرایطی طالبان یک بار دیگه اینو مطرح کردن که کشت خشخاش رو ممنوع میکنن. ولی من شانسی نمیبینم آقای بهبهانی که کشت خشخاش در افغانستان بتونه ممنوع بشه یا کشاورزان به طرف تولید تریاک، کشت خشخاش و تولید تریاک نرن.
چرا؟
برای که کشاورزی این کشور نابود شده. افغانستان یک کشور کشاورزی و دامداری است و در واقع کشاورزی و دامداری این کشور از بین رفته و کشاورزان برای اینکه موجودیت خودشون حفظ بکنن و به زندگی خودشون ادامه بدن، راهی دیگری ندارن که کشت خشخاش بکنن و به تولید تریاک دست بزنن.
آقای یه طرف دیگه هم حشیش هم اونجا تولید میکنن، یعنی همین افغان کانکشن که از دهه 1970 و اینا آغاز شده، ما چند تا از این ارتباطات داریم، حتی فیلم ها هم راجبش ساخته شد. ارتباط فرانسوی که آسیای جنوب شرقی رو پوشش میداد از طریق ویتنام و تایلند و اون مناطق به اروپا جنس صادر میکردن. یکی ترکیش کانکشن بود که از طریق ایران و ترکیه به اروپا صادر میکردن و این آخری هم یکی بود به نام افغان کانکشن که از طریق همین کشورهای جنوب شوروی سابق صادر میکردن، از اونجا میبردن به اروپا. این وقت این حالا تریاک رو قدغن کرد و حشیش چه اتفاقی افتاد؟
ببینید حشیش در واقع ارزش آنچنانی نداره. آنچه که برای افغانستان و کشاورزان افغانستان و حاکمین افغانستان که امروز طالبان هستن اهمیت داره، در واقع تولید هروئین در داخل افغانستان. ما میدونیم که هروئین توسط کار کردن روی تریاک و آزمایشاتی که انجام میدن در خود افغانستان، تریاک تبدیل به هروئین میکنن. این در واقع ماده هروئین و این مواد مخدر هروئینی که در جهان ارزش بسیار زیادی داره و میلیاردها دلار میتونه وارد افغانستان بکنه. نه خشخاش، من فکر میکنم نه حشیش. در واقع تولید حشیش در داخل افغانستان همیشه وجود داشته. امروز هم کشت بوته‌های حشیش بسیار بسیار گسترده است در داخل افغانستان، ولی درآمد زیادی نداره و آن چیزی که در واقع درآمد برای کشاورزان داره و برای حاکمین افغانستان و طالبان داره، در واقع کشت خشخاش تا تولید تریاک و اینکه تریاک در داخل خود افغانستان تبدیل به هروئین بشه، برای که از هر کیلو، از هر 50 کیلو تا 100 کیلو تریاک، برای این اواخر گفته میشه از هر 50 کیلو تریاک یک کیلو هروئین تولید میکنن و این هروئینی که در واقع صدها برابر قیمتش در سراسر جهان در بازارهای بین‌المللی بیشتر از حشیشه و به همین خاطر در افغانستان تولید تریاک میشه و تریاک در داخل افغانستان تبدیل به هروئین میشه و طبیعتاً قاچاق هروئین به خارج از کشور بسیار آسان‌تر از قاچاق تریاکه، برای اینکه تریاک حجم بسیار زیادی داره، باید هزارها تن تریاک رو بتونن قاچاق بکنن، ولی در مقابل موقعی که 9000 تن تریاک رو در داخل افغانستان تبدیل به هروئین بکنن، کافیه که 1/5 اونو صادر بکنن، یعنی در واقع مقدار کمی 500 کیلو تا 1000 کیلو هروئین به خارج از کشور صادر بکنن و اون پول عظیمی است که در واقع از طریق فروش هروئین در سراسر جهان دستگیر حاکمین افغانستان میشه.
بله. و مورفین مصارف دارو و غیره هم داره، حتما استفاده میکنه. عرضم به حضورت که خیلی خوب، اینو بذاریم کنار، بریم سراغ این کشت و کشتارها. دلیل این کشت و کشتارها چیه؟ آیا واقعا اونجور که طالبان مدعی است که ما دخالت نداریم و این کار گروه نمیدونم داعش خراسان است، شما میپذیرین این حرفا رو یا چه جوریه داستان؟
ببینید، ما در افغانستان در زمان مجاهدین و بعد از مجاهدین طالبان، گروه های زیادی از کشورهای اسلامی به ویژه از ازبکستان، تاجیکستان و حتی شمال غرب چین، ایغورها در افغانستان فعال بودند. نیروهای زیادی ابتدا در کنار مجاهدین افغانستان در جهاد افغانستان بر علیه شوروی جنگیدند و در داخل افغانستان موندند و بعدن همین نیروها در زمان طالبان بسیار فعال بودند، تا این اواخر هم در کنار طالبان بر علیه نیروهای ناتو جنگیدند و در کنار اونها داعش وارد افغانستان شد. نه بخشی از گروه های داعش از سوریه و کشورهای دیگه وارد افغانستان شدند، بلکه بخش زیادی از تندروهای طالبان و تندروهای پشتون که در شرق و جنوب افغانستان بر علیه ناتو می‌جنگیدند از طالبان جدا شدند و بخش خراسان داعش رو در افغانستان تشکیل دادن. این واقعیتی است که باید بهش اشاره بکنیم و طبق آماری که خود سازمان ملل متحد، همکنون بیش از چندین هزار نفر نیروهای داعش در سراسر افغانستان فعالیت میکنند. روسیه صحبت از این میکنه که بیش از 3000 نیروی داعش در داخل افغانستان در مرزهای شمال افغانستان بر علیه کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان فعالن، به ویژه تاجیکستان. این واقعیتیش که باید بهش اشاره بکنیم. همچنین در استانهای شرق، شمال شرق افغانستان، در بدخشان گروه ایغورها، یعنی گروه اسلامی ایغورهای شمال غرب چین بسیار فعالن و طالبان قادر نشدند اونها را مهار بکنند. اینا واقعیت هاییست که در طول 35 سال، 40 سال گذشته در جنگ افغانستان وجود داشته و امروز هم توسعه پیدا کرده. نیروهای جدید اسلامگرا وارد افغانستان شدند، نیروهای جدید داعش وارد افغانستان شدند، گروه های زیادی از طالبان به اونها پیوستند و اینها قادرند در داخل حتی شهر کابل دست به فاجعه بزنند، جنایت های عجیبی را انجام بدن، همونطوری که در روزهای گذشته ما می‌دونیم در مدارس شیعه نشین در کابل دست به جنایت زدند، ده ها نفر رو به قتل رسیدند. در مسجد پرخشتی کابل که مسجد مرکزی در شهر کابله، یعنی طالبان این قدرت نداشتن که از انفجار داخل مسجد جلوگیری بکنن، یعنی خود انفجار در داخل مسجد پرخشتی کابل دلیل اینه که طالبان این کارو نکردن. در واقع این مسجدی است که در اونجا سنی ها نماز گذارن، نشیعیان، و طالبان نمیتونن چنین جنایتی رو در کابل مرکز این شهر، پایتخت این شهر کرده باشن. پس بنابراین باید بگیم در افغانستان ما در آستانه فعالیت اسلامگرای بسیار رادیکال از داعش گرفته تا نیروهای اسلامی ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و به ویژه ایغورهای شمال غرب چین هستیم که طالبان ادعا میکنن که جلو اینا رو خواهند گرفت، ولی تا به حال موفق نشدن. با اینکه دولت چین همین دیروز در واقع سفارت افغانستان در پکن به طالبان تقدیم کرد، من میگم تقدیم کرد برای اینکه در واقع سفیر طالبان در پکن امروز فعاله، و روسیه هم اعلام کرده که به زودی طالبان سفارت روسیه، سفارت افغانستان در روسیه را به دست خواهند گرفت. یعنی این واقعیت هست که من بهش اشاره میکنم، و کشورهای مانند روسیه و چین این امید دارن که طالبان این قدرت رو پیدا بکنن، این امکان رو پیدا بکنن که اجازه دخالت نیروهای اسلامگرای خارجی را از داخل افغانستان و داعش را از داخل افغانستان به آسیای میانه و شمال غرب چین ندن. این مسائلی است که امروز در افغانستان مطرح است. و خب افغانستان آستانه بحران‌های جدیدی است در داخل کشور، آستانه جنگ داخلی قرار گرفته. در همین روزهای گذشته نه تنها در کابل، بلکه در قندوز، در شمال شرق افغانستان، در مزار شریف، در واقع یکی از پایگاه‌های اصلی طالبان، نیروهای داعش و نیروهای شاخه خراسان داعش فعال شدند و دست به کشتار زدند و دست به فاجعه می‌زنند. و دیروز در مزار شریف چندین مینیبوس منفجر کردند که باعث کشته شدن بیش از 10 نفر از مردم غیر نظامی در مزار شریف در شمال افغانستان در استان بلخ شده.
خب حالا اگر که از اون طرف به قضیه نگاه بکنیم، وقت نقش جمهوری اسلامی رو در اینجا چجوری میبینید؟ اون چه نقشی؟
ببینید جمهوری اسلامی در واقع در این اتفاقاتی که در روزهای گذشته در افغانستان افتاده به نظر من نقشی نداشته و نمیتونه داشته باشه، برای که برای جمهوری اسلامی رادیکال های داعش و رادیکال های کشورهای بیگانه در افغانستان خودش خطری بزرگی برای اونهاست. ما میدونیم در داخل خود طالبان هم نیروهای بسیار رادیکالی وجود دارن که در دشمنی با جمهوری اسلامی قرار دارن. جمهوری اسلامی تمام کوششش اینه که طالبان و حکومت مرکزی طالبان در کابل بتونه اونا رو در مرزهای افغانستان ایران مهار بکنه. همین چند هفته پیش بود که اگه دقت کرده باشید عده زیادی از مردم افغانستان 10,000 نفر یورش بردن به طرف مرزهای ایران، میخواستن وارد مرزهای ایران بشن و مرزبانان ایران قادر نبودن جلوگیری بکنن. عده زیادی وارد ایران شدن و بعد از حکومت طالبان در افغانستان از 15 ماه اوت سال گذشته تا کنون بیش از 500,000 نفر از مردم افغانستان وارد ایران شدند و کنترل این افراد برای جمهوری اسلامی هم امکان پذیر نیست. خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی هم وجود داره. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه در فاجعه روزهای گذشته نقشی داشته باشه، برای که این فاجعه میتونه خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی هم باشه. ما میدونیم در روزهای گذشته در مرزهای ایران و افغانستان و ایران در اسلام قلعه باعث برخورد نظامی بین بعضی از گروه های طالبان با مرزبانان ایران شده تا نیروهای نظامی ایران و تانک های ایران به طرف مرزهای افغانستان به حرکت در آمدن. این شرایطی که باید بهش اشاره بکنیم. بگذاریم از سیاست جمهوری اسلامی در گذشته و چه اهدافی را جمهوری اسلامی در افغانستان طراحی کرده، ولی واقعیت اینه که در اتفاقات کنونی و اینکه داعش بر علیه طالبان داره دست به جنگ داخلی و هر جور در داخل افغانستان میزنه، جمهوری اسلامی نمیتونه در اینجا نقشی داشته باشه، برای اینکه این گروه های داعش و رادیکال های طالبان خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی هم خواهند بود.
خب بعد چرا دخالت نمیکنه تو این بازی؟
ببینید آقای بهبانی، دخالت عبور افغانستان به معنای در واقع نابود شدنه. ما میدونیم در افغانستان در طول تاریخ 100 ساله گذشته قدرت‌های بزرگ دخالت کردند. انگلستان دخالت کرد و با شکست بسیار وحشتناکی مجبور شد از افغانستان خارج بشه. فراموش نکنیم که انگلستان در واقع افغانستان مستعمره انگلستان بود. انگلستان در کابل در اواخر سالهای قرن 19 پایگاه عظیم نظامی داشت و کابل و مناطق زیاد افغانستان رو تحت کنترل خودش داشت. ولی شورش های مردم قبایل به ویژه قبایل پشتون در کابل باعث شد که انگلستان افغانستان رو ترک بکنه، بریتانیای کبیر افغانستان رو ترک بکنه و 12,000 نفر توجه بکنید، 12,000 نفر لشکر انگلستان که از کابل به حرکت در آمدن و از طریق دره‌ها و کوههای شرق افغانستان میخواستن خودشون رو به هندوستان برسونن، یعنی منطقه‌ای که در حدود 120 کیلومتر تا 150 کیلومتر از کابل تا شرق افغانستان فاصله نداره. تمام ارتش بریتانیا در یک جنگ غیر متعارف و در یک جنگ پارتیزانی توسط پشتونهای افغانستان، قبایل افغانستان نابود گشت و از بین رفت. فقط یک پزشک ارتش بریتانیا تونست، اونم اونو زنده نگه داشتن که بتونه پیامی را به بریتانیای کبیر در هندوستان برسونه که ارتشش در افغانستان با نابودی روبرو شده. خب ما میدونیم بعدها که شوروی وارد افغانستان شد و 10 سال در افغانستان با 150 هزار نیروی خودش جنگید، پیروزی نظامی نداشت و با دادن 13 هزار کشته شوروی در 15 فوریه 1989 از افغانستان خارج شد. و جالب توجه این آقای بهبهانی و دوستان عزیز که آمریکا هم از این شکست قدرت‌های بزرگ جهانی در افغانستان درس نگیره. در سال 2001 در واقع آمریکا و ناتو وارد افغانستان شد، در حالی که اینها نظام قبیله‌ای و جامعه افغانستان رو نمی‌شناختن. این صحبتی که من می‌کنم ادعای من نیست، این در واقع در اسناد سازمان سیگار آمریکا که در سال‌های بین سال‌های 2014 تا 2001 این اسناد در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته. سازمان سیگار آمریکا، این سازمان کمک رسانی آمریکایی به افغانستان، اشاره به این میکنه که تمام افسران ناتو و افسران آمریکا و جنرال آمریکا در مذاکرات مخفی و مصاحبه‌های مخفی با این سازمان سیگار آمریکایی میگن ما در افغانستان با شکست روبرو هستیم، ولی در بیانیه‌های رسمی خودشون همیشه ادعا می‌کردن که ما در افغانستان پیروز خواهیم شد. ولی اسناد از سال 2013 تا به کنون در اختیار ماست و این اسناد آمریکایی است که میگن ما با شکست روبرو شدیم. و جالب توجه اینه که امروز پوتین در اوکراین داره می‌جنگه و برای آمریکا و ناتو داره می‌جنگه، برای اوکراین داره می‌جنگه. ولی جالب در سال 2001 پوتین یک جمله‌ای رو مطرح کرد، گفت نیروهای شوروی در افغانستان شیر نوشیدن، ولی قیماق ما گذاشتیم برای آمریکا که این قیماق در واقع قیماقی که بسیار بسیار ضخیمه و به گلوی آمریکا خواهد موند، در گلوی آمریکا خواهد موند. این اشاره‌ای بود که پوتین در اون روز در جنگ آمریکا و ناتو در افغانستان میکرد. ولی متاسفانه باید بگیم که آمریکا هم درسی نگرفت از دو قدرت بزرگ جهانی، بریتانیای کبیر و قدرت ابرقدرت شوروی در افغانستان، و به همون سرنوشت دچار شد که دو قدرت بزرگ جهانی قبلا دچار شدند. و جالبه که آقای بایدن رئیس جمهور امروز آمریکا اینو در کاخ سفید اعتراف کرد، گفت به من بگید، ببینید گفته های آقای بایدنه، موقعی که از افغانستان خارج شد و در 15 اوت نیروهای شوروی از نیروهای آمریکا از افغانستان خارج شدن، در یک کنفرانس مطبوعاتی بعدها آقای بایدن میگه کسی که بتونه به من بگه چه قدرت بزرگ جهانی در افغانستان پیروز شده میتونم بهش بگم که شما محق هستین و آمریکا نباید. خارج می شده. یعنی آقای بایدن اعتراف کرد که امپراتوری بزرگ آمریکا، ابرقدرت بزرگ آمریکا هم در افغانستان سرنوشتش همون سرنوشت بریتانیای کبیر و شوروی سابق شد. اینا واقعیتاییش که باید بهش اشاره بکنیم و طبیعتاً جمهوری اسلامی باید بدونه ورودش به خاک افغانستان خطر بزرگی برای موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود. یک بار جمهوری اسلامی در سال 1989 زمانی که 11 دیپلمات ایرانی در شهر مزار شریف توسط طالبان به قتل رسیدند، لشکرکشی کرد در زمان رفسنجانی به مرزهای ایران و افغانستان و میخواست جنگی را شروع بکنه، ولی خوشبختانه این جنگ شروع نشد، وگرنه من معتقدم که این جنگم تا به حال ادامه میداشت. فراموش نکنیم آقای بهبهانی، تمام جنگ ها با این ادعا شروع میشه که ما در مدت 15، 20، 30 یا 50 هفته در این کشورها موفق خواهیم شد. یعنی توجه بکنید، جنگ عراق، جنگ آمریکا در عراق 5 هفته بعد از ورود آمریکا به عراق خاتمه یافته تلقی شد و گفتن ما در جنگ پیروز شدیم، ولی جنگ عراق 31 سال ادامه داره و هیچ کسی اشاره نمی کنه امروز که جنگ عراق 31 سال ادامه داره. از سال 1991 که من حضور داشتم در جنگ آمریکا در عراق تا کنون این جنگ ادامه داره، گرچه سربازان آمریکایی از سال 2003 تا 2011 در عراق بودن و تعداد زیادی از اونها از عراق خارج شدن، ولی همکنون چندین هزار سرباز آمریکایی در عراق عملیات نظامی میکنه و 31 ساله که این جنگ ادامه داره. جنگ ویتنام قرار بود چند ماهی بیشتر به طول نکشه، ولی بزرگترین جنگ تاریخ آمریکا در تاریخ آمریکا شد. جنگ در واقع سوریه و جنگ لیبی هم به همین ترتیب، جنگ لیبی قرار بود در مدت کوتاهی نیروهای شورشی رو به قدرت برسونه، ولی در واقع خلأ حکومتی به وجود آمد و مردم لیبی با سرنوشت بسیار وحشتناکی روبرو شدند. 6 میلیون از جمعیت لیبی امروز، 3 میلیون از جمعیت 6 میلیون لیبی در حال فرار از کشوره. اینا واقعیت است که باید اشاره بکنیم. و در جنگ افغانستان هم قرار بود بعد از چند هفته در ماه نوامبر سال 2001 آقای جورج دبلیو بوش گفت ما در افغانستان پیروز شدیم. در نوامبر سال 2001 آقای جورج دبلیو بوش در واقع رئیس جمهور آمریکا اینو اعلام کرد، ولی دیدیم که این جنگ 20 سال به طول کشید، 20 سال و با شکست نظامی روبرو شدند و از افغانستان خارج شدند. یعنی برای جمهوری اسلامی به طور کلی برای مردم ایران و منافع مردم ایران باید اشاره کرد. مسئله من جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی نیست، مسئله من منافع مردم ایرانه. مردم ایران اجازه نباید بدن که در واقع نیروهای ایران وارد خاک افغانستان بشن، برای که دودش به چشم مردم ایران خواهد رفت. مردم ایران خواهند بود که در واقع این جنگ را خواهند باخت و همین سرنوشت دچار خواهند شد که بریتانیای کبیر، شوروی سابق و ابرقدرت بزرگ نظامی دنیا آمریکا و کشورهای ناتو با اون روبرو شدند.
البته باید توجه داشت در تایید فرمایشات شما اینکه این گروهی که الان بر ایران حکومت میکنن، اینا همه کسانی هستن که بازندگان جنگ ایران و عراق هستن. اینا کسانی هستن که باعث شدن اون جنگ 8 سال طول بکشه و ایران رو ضعیف کنن که خودشون بتونن به مصادر قدرت حکومت کنن. اینا رو خمینی تک تکشون رو میخواست اعدام کنه. رفسنجانی اجازه نداد، بهش گفت اگه اینا رو بکشیم دیگه کسی پیرامونی نداریم، بذار همینا بمانن. و امروز میبینی که همین اتفاق در مورد خامنه ای هم افتاده. بذارید بپرسیم از شما ماجرای اوکراین و سخنان خامنه ای. آیا شما سخنان خامنه ای رو شنیدید در این دیروز و پیروز؟
ببینید، من سخنان خامنه ای رو در واقع دقت کردم.
بفرمایید.
اجازه بدید قبل از اینکه به سخنان خامنه ای اشاره بکنیم که من در همین بحث به اون اشاره خواهم کرد، اجازه بدید از یک زاویه دیگه مسائل اوکراین ببینیم. خب ما بحث‌های زیادی درباره جنگ ها کردیم. من معتقدم تمام جنگ ها در واقع در همه جنگ ها جنایت جنگی اتفاق میافته. من بیش از 50 سال خبرنگار جنگی بودم و خودم شاهد بودم که هیچ جنگی وجود نداشته که در اون جنایت جنگی اتفاق نیفته و طبیعتاً در جنگ اوکراین و روسیه هم در اوکراین جنایت جنگی اتفاق افتاده و در آینده هم اتفاق خواهد افتاد، همونطوری که در عراق این جنایت جنگی اتفاق افتاده، همونطوری که در افغانستان این جنایت جنگی اتفاق افتاده، همونطوری که در سوریه و لیبی جنایت جنگی اتفاق افتاده. اینا واقعیتی است که باید بهش اشاره بکنیم. ولی اجازه بدید که امروز از یک دیدگاه دیگه و زاویه دیگه این مسئله جنگ اوکراین رو ببینیم و ببینیم خطری که بشریت و جهان رو تهدید میکنه در کجاست. فقط درباره جنگ اوکراین و این که در واقع در اوکراین کشتار میشه و واقعیت هم اینه که عده زیادی از مردم اوکراین کشته شدن، 6 میلیون آواره شدن و این کشور در حال سوختنه، ولی باید به مسائلی هم اشاره بکنیم از یک زاویه دیگه که این برای بشریت چه خطر بزرگی رو داره به بار میاره. ببینید آقای مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در روز 21 اپریل امسال، یعنی فکر میکنم 6 روز پیش یا 7 روز پیش، مطلبی رو میگه که بسیار اهمیت داره. یعنی در واقع مطلبی رو میگه که نشونگر اونه که در واقع در جنگ اوکراین روسیه در اوکراین و جنگی که امروز در گرفته و در واقع این جنگ داره تبدیل به جنگ ناتو و روسیه میشه، در واقع دیپلماسی و راه حل سیاسی هیچ گونه وجود خارجی نداره و در واقع این خطر وجود داره که این جنگ تبدیل به جنگ هسته‌ای بشه. ببینید آقای مولود چاوشوغلو چی میگه. میگه بعد از کنفرانس نمایندگان اوکراین و نمایندگان پوتین در استانبول در ماه مارس 2022، یعنی در یک ماه گذشته در استانبول، استانبول و اردوغان و کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده بودند که این جنگ قطع خواهد شد. یعنی مولود چاوشوغلو میگه که ما به نتایجی در استانبول رسیدیم که امید داشتیم این جنگ به زودی خاتمه یابد. ولی همین شخص آقای مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، دومین کشور بزرگ ناتو، میگه در کنفرانس نشست وزرای خارجه ناتو در 6 اپریل امسال، یعنی 22 روز پیش در بروکسل، تصمیم به این گرفته شد که جنگ ادامه یابد. اینا کسی میگه که در نشست وزرای خارجه ناتو در بروکسل شرکت داشته، آقای مولود چاوشوغلو، و میگه برخی از کشورهای ناتو خواهان ادامه جنگ بودند. خب سوال در اینجاست که برخی از کشورهای ناتو که خواهان ادامه جنگ بودن چه کشورهایی میتونن بوده باشن؟ ما میدونیم که آلمان همیشه خواهان خاتمه جنگ بوده. آلمان به نفعش نیست که این جنگ ادامه بده بکنه. در واقع ما اسنادی رو امروز داریم، بیانیه‌هایی رو امروز در دست داریم که میتونیم دقیقاً آن چیزی که آقای مولود چاوشوغلو میگه اونو بررسی بکنیم. ببینید آقای جان کوربی، دریاسالار جان کوربی، 2 هفته پیش مطرح کرد که ما منتظر و در انتظار این هستیم که روسیه در اوکراین شکست نظامی بخوره. اینا آقای جان کوربی در واقع سخنگوی پنتاگون میگه. وزیر دفاع آمریکا آقای لوید آستین 2 هفته پیش میدونید با آقای بلینکن دو نفری سفری به اوکراین داشتن، به کیف داشتن و با زلنسکی مذاکره کردن. بعد از خروجش از اوکراین آقای لوید آستین وزیر دفاع آمریکا میگه که جنگ تا پیروزی، یعنی ما منتظر شکست نظامی روسیه در اوکراین هستیم، باید روسیه در اوکراین شکست بخوره. و جالبتر از اون اینه که چند روز پیش هم بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان مطرح کرد که ما با تمساح، یعنی روسیه تمساح که پای ما رو در آروارش محکم گرفته، مذاکره نخواهیم کرد و جنگ رو ادامه خواهیم داد و جنگ تا پیروزی. و حتی جوزف بورل در واقع مذاکره کننده اتحادیه اروپا در رابطه با احیای برجام با ایران و هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم چند مدت پیش مطرح کرد که تا روسیه در اوکراین شکست نخوره جنگ خاتمه پیدا نخواهد کرد. یعنی در واقع ما در یک شرایط وحشتناک جهانی قرار گرفتیم که این که کدوما شکست بخورن مسئله ایست که امروز به نظر من باید مطرح بکنیم. یعنی ما این که در اوکراین فاجعه آفریده شده، هزارها نفر کشته شدن و بخشای شرقی و جنوبی اوکراین در جنگ هستن، اینا همه مسائلی است که میشه بهش اشاره کرد. در هفته‌های گذشته و روزهای گذشته من در بحث‌های زیادی اینو مطرح کردم، ولی امروز میخوام به یک مطلب اشاره بکنم که به نظر من اساسی‌تره، یعنی سرنوشت مردم دنیا مطرح است و اینکه این خطر وجود داره که جنگ هسته‌ای در بگیره. همین دیروز آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگره آمریکا خواست 33 میلیارد دلار دیگه برای کمک نظامی و کمک‌های اقتصادی به اوکراین در اختیار دولت قرار بدن. و همین چند روز پیش یک بار دیگه آقای لوید آستین مطرح کرد که این جنگ باید با پیروزی ما در اوکراین و ناتو در اوکراین خاتمه پیدا بکنه. آقای بهبانی، من معتقدم که در این مورد باید صحبت‌های زیادی بکنیم، چه خطری امروز از این زاویه نگاه بکنیم که چه خطری امروز دنیا رو داره تهدید میکنه. خب ما میدونیم هر روز جنگ روسیه در اوکراین شدت بیشتری میابه و از سوی دیگر کشورهای ناتو تسلیحات بیشتری رو در اختیار اوکراین برای ادامه جنگ بر علیه ارتش روسیه قرار میدن. این واقعیتیست که خود رهبران ناتو هر روز مطرح میکنن. همین دیروز در پارلمان آلمان قرار شد، برای اولین بار تصمیم گرفته شد که تانک‌های آلمانی به اوکراین داده بشه. این تصمیمیش که دیروز گرفته شده. در واقع ما در جهان با جنگی روبرو هستیم که در اون هیچ گونه روزنه امیدی برای پایان این جنگ ما نمیبینیم. از یک طرف روسیه اعلام میکنه که به جنگ تا پیروزی ادامه میده، از طرف دیگه هیچ اهمیتی برای کشتار مردم در اوکراین قائل نیست. چه بلایی به سر مردم اوکراین بیاد برای روسیه اصلا مطرح نیست. از جانب دیگه من قبلا گفتم آقای جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره میکنه که این جنگ فقط با شکست روسیه در اوکراین میتونه خاتمه یابد. و دبیر کل سازمان اتلانتیک شمالی ناتو آقای ینس استولتنبرگ هم میگه که این جنگ ماها و سالها ادامه خواهد داشت. یعنی اهمیتی نداره که این کشور داره فدا میشه، اوکراین داره فدا میشه، مردم اوکراین دارن از بمیرن، هزارها نفر کشته شدن و اوکراین داره میسوزه و فنا میشه. اما اون چی که به وضوح به مردم جهان گفته نمیشه اینه که خطر تشدید جنگ بسیار بالاست. اینو باید با تمام شفافیت به نظر من به مردم خودمون، به مردم جهان و بینندگان اینو باید بگیم. تا به حال در این جنگ هیچ گونه رو در روی نظامی مستقیم بین نیروهای ناتو به رهبری آمریکا و روسیه در اوکراین رخ نداده. گرچه ناتو و ایالات متحده آمریکا با فرستادن سلاح‌های زیاد و مدرن به اوکراین عملاً در جنگ حضور دارند، اما این خطر هر روز تشدید میشه که با ادامه جنگ خونین روسیه در اوکراین و در صورت پیشروی نیروهای روسیه به مناطق استراتژیک اوکراین و تصرف این مناطق، تنش بین ناتو و نیروهای ایالات متحده آمریکا در شرق اروپا با روسیه باعث بشه که طرفین در اوکراین با هم درگیر نظامی بشن. این خطر امروز بسیار بسیار زیاده، چیزی که خوشبختانه تا به امروز اتفاق نیفتاده. ببینین امروز آقای پوتین علنا میگه که من جنگ هسته‌ای رو شروع میکنم. آقای پوتین سریع گفت اگه کشورهای ناتو بخوان دخالت بکنن جواب ما برق آسا خواهد بود و ما ابزاری رو داریم که از اونا استفاده میکنیم. یعنی با تمام شفافیت پوتین ادعا میکنه که جنگ هسته‌ای شروع خواهد کرد و لاروف هم همینو میگه، ولی در مقابل میبینیم که هیچ امیدی به مذاکره و دیپلماسی داده نمیشه. در این شرایط هر دو طرف میخوان برنده باشن، یعنی آمریکا اعلام میکنه که ما برنده ایم، ناتو اعلام میکنه ما برنده نظامی خواهیم بود، روسیه اعلام میکنه که ما برنده نظامی خواهیم بود. خب در این بنبستی که وجود داره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مسئله ایست که برای نظر من برای مردم جهان بسیار اهمیت داره و این بحران داره تشدید میشه. این بحران داره در سازمان ملل متحد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد که در واقع درباره حق وتو داره تصمیم گیری جدیدی میشه، داره این بحران تشدید میشه. جهان به کدام طرف خواهد رفت؟ چه بنوکای جدید نظامی وجود خواهد آمد اگه این بحران حتی در سازمان ملل متحد، یعنی در شورای امنیت سازمان ملل متحد که مهمترین در واقع ارگان جهانی است، این بحران هم تشدید میشه و حق وتوی روسیه و چین از بین بره. یعنی در این حالت ما قرار داریم و برای من تعجب آوره که کشورهای بزرگ جهانی و سیاستمداران جهان فرق نمیکنه از چین گرفته و کشورهای مانند روسیه و دیگر کشورها و کشورهای غرب و ناتو، در واقع با ساده اندیشی به این مسئله نگاه میکنند و هر روز در واقع بنزین بیشتری به آتش جنگ میریزند و معلوم نیست سرنوشت انسانها در این جنگ چه خواهد شد. و من به عنوان کسی که هشدار میده 55 سال در جنگهای مختلف بوده و دیده چه فجایعی در جنگ ها به وجود آمده، میخوام امروز لااقل به بینندگان خودم این هشدار بدم که ما در آستانه جنگ هسته‌ای قرار داریم. این جهان و مردم جهان در آستانه یک جنگ هسته‌ای قرار داره.
خیلی خوب، حالا با همه این تعریف که کردی، شخصا خود شما، تجربه شما، زندگی شما به شما میگه چی؟ میگه جنگ هسته‌ای خواهد شد؟ من چنین تصوری ندارم. نظر شما چی؟
ببینید آقای بهبانی، خب تصور کاملا ساده است. میتونیم ببینید در جنگ ها و اون تجربه من در
تجربه رو پرسیدم از من.
بله من میخوام بگم تجربه من در جنگ هاست و در جنگ هایی که بیش از 50 سال شرکت کردم. همیشه کسانی که جنگ رو شروع کردم، خوشبختانه ما امروز هنوز آقای کیسینجر زنده است، هنری کیسینجر میگه که شروع جنگ بسیار ساده است ولی خاتمش دیگه به دست کسانی نیست که جنگ را آغاز کردن. همیشه در جنگ ها این مطرح بوده که کسانی که جنگ را آغاز کردن مطرح کردن ما در مدت کوتاهی پیروز خواهیم شد و جنگ خاتمه خواهد یافت. خب مثال افغانستان من بردم، 20 سال جنگ ادامه داره. مثال عراق دارم امروز مطرح میکنم، 31 سال این جنگ ادامه داره. مثال اوکراین امروز مطرح میکنم، آقای پوتین فکر میکرد در این توهم بود که در مدت 24 ساعت یا 48 ساعت دولت آقای زلنسکی در کیف سقوط خواهد کرد و مشکل حل خواهد شد. 2 ماه این جنگ به طول انجامیده و اینکه این جنگ به کجا خواهد رفت معلوم نیست. ببینید ادعاها و این که ما این جنگ ها رو خاتمه میدیم بسیار ساده است، ولی کشورهایی که وارد جنگ شدن، از تمام جنگ های دنیا من میتونم امروز مثال بیارم که نمیخوام یک بار دیگه کار بکنم، از جنگ ویتنام که در اون شرکت داشتم میتونم مثال بیارم، از جنگ افغانستان که در حدود 40 سال ادامه داره میتونم مثال های زیاد بیارم.
که شما همه آیه رو در فرمایشات آقای کیسینجر به درستی بیان کردید و درست اون حرف قطعیت داره، ولی آیا جنگ اتمی می شود یا نه؟ این سوال.
ببینید آقای بهبانی، ما در یک شرایط بسیار بحرنج جهانی قرار داریم. من به خاطری که یک کمی مسئله روشن‌تر بشه به این مطلب اشاره بکنم. واشنگتن پست، این روزنامه معتبر آمریکایی که یک روزنامه لیبراله، دیروز در مقاله می نویسه، ببینید چی می نویسه، واشنگتن پست نمی‌نویسه، ستون نویس واشنگتن پست نمی‌نویسه، میگه پایان رهبری اقتصادی غرب بعد از 200 سال. و واشنگتن پست اشاره میکنه که رهبری اقتصادی غرب و قدرت اقتصادی غرب بوده که در جهان باعث در واقع رهبر جهانی آمریکا و غرب در جهان بوده. 200 سال این رهبری ادامه داشته. ولی جالبه ببینیم واشنگتن پست چه آمار رو میاره. این آمار واشنگتن پست دوستان توجه بکنه. واشنگتن پست میگه که تا سال 2000 یعنی 22 سال گذشته تولید ناخالص کشورهای آمریکا و کشورهایی که امروز روسیه را تحریم اقتصادی کردن در حدود 80% تولید جهانی بوده. توجه بکنید آماری که واشنگتن بسیده 80% تولید جهانی را کشورهای آمریکا و کشورهای غرب تا سال 2000 داشتن. این تولید جهانی در سال 2020 20% کاهش میابه، به 60% رسیده. یعنی در مدت 20 سال تولید جهانی کشورهای، تولید ناخالص کشورهای جهانی آمریکا و کشورهای سرمایه‌داری بزرگ، هفت گروه صنعتی یا 20 کشور صنعتی، رسیده به 60%، از 80% به 60%. و واشنگتن پست پیش بینی میکنه. ببینیم واشنگتن پست چی میگه. میگه در سال 2040 فقط چین و هندوستان در واقع تولید اقتصادیشون بیشتر از 8 کشور صنعتی جهان مضاف بر اون آمریکا خواهد بود در سال 2040. و پیش بینی میکنه واشنگتن پست اگه اتفاق خارق العاده ای در جهان نیافته و در واقع نظم اقتصادی جهان اتفاق خارق العاده و استثنایی نیفته، در سال 2040 دیگه این غرب نیست که تسلط اقتصادی در جهان داره و قدرت بزرگ جهانی است. اینا واشنگتن پست میگه. ببینید ما در یک چنین شرایط بحران جهانی قرار داریم که آقای ترامپ، خب من مطرح کردم، خیلی ها مطرح میکردن که آقای ترامپ دیوانه است، ولی آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوریش به این مسئله همیشه اشاره میکرد. میگفت چین در واقع تمام فناوری ما رو میدوسته. چین تبدیل به یک قدرت عظیم صنعتی شده، بزرگترین تولیدات داره، بازار تمام کشورهای غرب و آمریکا رو در اختیار خودش داره و چین تمام تولیدات صنعتی و تولیدات ما رو نابود کرده. این آقای ترامپ میگفت و در واقع با این حرفش آقای ترامپ اشاره میکرد که چین همکنون بیش از 500 میلیارد دلار واردات به آمریکا داره، ولی واردات آمریکا یا صادرات آمریکا به چین 130 میلیارد دلاره. یعنی تراز منفی در حدود 370 میلیارد دلار به نفع چین. و جالبه که در کنار اون همیشه آقای ترامپ اتحادیه اروپا رو مطرح میکرد و آلمان رو مطرح میکرد. میگفت اتحادیه اروپا و کشورهای مانند آلمان هم در واقع اقتصاد ما رو به چالش کشیدن، دارن با نابودی رو برمون میکنن. و بلافاصله در واقع متخصصین آمریکایی اشاره به آمار میکردن، میگفتن آلمان در حدود 200 میلیارد دلار واردات به آمریکا داره، صادرات آمریکا به آلمان 60 میلیارد و 70 میلیارد دلار. یعنی یک تراز منفی به نفع آلمان 130 میلیارد دلار. یعنی در واقع این جنگ اقتصادی است و این مربوط میشه به نظام کنونی، به نظام آینده جهانی و اینکه چه قدرت‌های اقتصادی در واقع جای قدرت دیگر رو بگیرن. ما در یک چنین جنگی وجود داریم. امروز جنگ اوکراین دیگه فقط جنگ روسیه بر علیه اوکراین نیست. امروز عملاً با گفته‌های رهبران غرب، رهبران آمریکا و اینکه سلاح‌های عظیمی را در اختیار اوکراین قرار میدن و 33 میلیارد دلار آقای بایدن دیروز از کنگره خواسته که در واقع کمک‌های تسلیحاتی، یعنی 20 میلیارد دلار کمک‌های اضافه تسلیحاتی به اوکراین، 8 میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی و چندین میلیارد دلار کمک‌های انسانی دوستانه. یعنی در واقع نشون دهنده اینه که دیگه جنگ اوکراین جنگ بین روسیه و جنگ بین اوکراین نیست، همونطوری که آقای مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه علنا اعلام کرد در جلسه ای که خودش بوده. میگه من در اون جلسه بودم، برخی از کشورها خواهان ادامه جنگ بودن. خب سوال در اینجا، سوال شما مطرح میکنید که آیا با تجربه من خطر جنگ هسته‌ای وجود داره؟ توجه بکنید، روسیه میگه من پیروز خواهم شد، من می جنگم تا پیروز بشم. غرب و ناتو میگه ما می جنگیم و پیروز خواهیم شد. یعنی بنبست کامل راه حل.
با توجه به هر دو تعریف بمب اتمو میندازن.
سوال اینه آقای بهبانی، این جمله رو من تموم بکنم بعدن سوال بگیم. سوال اینه که ما حتی فرض بکنیم که آمریکا و ناتو این قدرت نظامی رو دارن که در اوکراین در واقع روسیه رو با شکست میبره بکنن. این یک مسئله اوکراینی. ولی جالب آن چیزی که آستین وزیر دفاع آمریکا میگه، میگه ما قدرت قوی در روسیه نمیخواییم داشته باشیم. میگه مسئله اوکراین دیگه مطرح نیست، باید قدرت نظامی روسیه از بین بره. بعد از سفرش به کیف این آقای آستین مطرح میکنه، جنرال آستین وزیر دفاع آمریکا، باید دیگه هیچ زمانی
فراموشش کن آقای دانش، بذار فراموش کن این سوال پاسخ گرفتم. فکر میکنی روسا به مولداوی حمله میکنن؟
من اینو نمیدونم. من اجازه بدید فقط اون سوالی که شما کردید جالبه. یعنی اگه روسیه و پوتین هم همیشه مطرح کرده که من در جنگ غیر اتمی شکست خواهم خورد، و اینو امروز ناتو میگه، میگه ما در جنگ پیروز خواهیم شد و به خاطر همین جنگ داره ادامه پیدا میکنه، پوتین هم میگه در یک جنگ غیر اتمی ما نابود خواهیم شد، یعنی ما نمیتونیم در مقابل ناتو و آمریکا ایستادگی بکنیم. به همین خاطر ادعا میکنه که من جنگ هسته‌ای رو شروع خواهم کرد. حالا توجه بکنید در این جنگ نه تنها در اوکراین روسیه با شکست روبرو بشه، در داخل خود روسیه جنگی در بگیره، و امروز ما میدونیم که اوکراین اعلام کرده ما به خاک روسیه هم بخواهیم کرد. آقای بوریس جانسون این حمله رو پذیرفته و میگه سلاحایی که از انگلستان میگیرید میتونید برای جنگ در داخل روسیه استفاده بکنید. حالا توجه بکنید جنگی در داخل روسیه اتفاق افتاده و خطر بزرگی برای پوتین و در واقع حاکمین روسیه به وجود بیاد. آیا این امکان وجود نداره؟ کی میتونه تضمین بکنه که از سلاح هسته‌ای استفاده نشه؟ این آخرین مطلبی بود که می‌خواستم در این رابطه بیان کرده باشم.
بسیار ازت ممنونم. من سعید بهبانی تضمین میکنم که چنین اتفاقی صورت نخواهد پذیرفت. یعنی اگر اتم رو مصرف بکنه اروپا برای سالها حق حیات رو از دست میخواهد داد. آیا فهم میکنی چنین چیزی ممکنه؟
من فکر امید و آرزوهای همه
نه امید و آرزو نیست، منطقه.
نه من ببینین منطق با
من که اینجا تو آمریکا نشستم اصلا رفتی به من پیدا نمیکنه.
ببینید به نظر من آن چیزی که مهمه، من نمیگم چیزی اتفاقی خواهد افتاد، ولی من به عنوان روزنامه‌نگار هشدار میدم، به عنوان کسی که 50 سال در جنگ ها بوده میخوام هشدار بدم. امید من اینه که چنین اتفاقی نیفته، ولی موقعی که هیچ روزنه‌ای برای مذاکره دیگه وجود نداره، مسئله اینه که موجودیت از بین بره، مسئله وجودی مطرح است. من یک مثال دیگری بزنم، هنوز چند دقیقه وقت داریم اگه اجازه بدید شما فرصت دارید فیلم مطرح بکنم. ببینید ما در سال 1962 بحران کوبا رو داشتیم. در بحران کوبا دو کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، شوروی سابق و کوبای سابق، میان تصمیم میگیرن که موشکای شوروی در کوبا منسقل بشن در سال 1962. ولی طبق دکترین مونرو، رئیس جمهور سابق آمریکا از قرن 19، موقعی که اعلام کرد که در واقع هیچ کشور اروپایی و خارجی اجازه دخالت در حیات خلوت آمریکا رو، یعنی در تمام در واقع منطقه آمریکای لاتینو نداره، بر اساس اون دکترین آقای مونرو رئیس جمهور سابق آمریکا، جون اف کندی آمد گفت موجودیت آمریکا در خطره و قوانین بین‌المللی دیگه نقشی نداره و اعلام جنگ به خروشچف کرد. و خوشبختانه با درایت دو رئیس جمهور این کشورها، یعنی دبیر کل حزب کمونیست شوروی خروشچف و با درایت جون اف کندی، این خطر از بین رفت. این واقعیتیست. امروز هم روسیه ادعا میکنه که وجود من در خطره. امروز روسیه این ادعا میکنه، به خاطر همین هم جنگ اوکراین هیچ گونه اساس قوانین بین المللی در اون رعایت نشده. کشوری حمله کرده به اوکراین داره میجنگه. قوانین بین المللی در واقع زیر پا گذاشته شده، همونطوری که در سال 1962 زیر پا گذاشته شد، امروز زیر پا گذاشته شده. در یک چنین شرایطی ما وظیفمونه که هشدار بدیم، چنین حرفی رو نزنیم که امکان چنین خطری وجود نداره. میتونه این خطر به وجود بیاد موقعی که من دارم در هنگام شنو، در استرخی که شنو بلد نیستم یا بلدم، در حال فرو رفتن و غرق شدنم، هر کسی دیگری که در کنارم بشه به اون میشستم، اونم به خودم به زیر آب میبرم. اینها مسائلی است که من و شما نمیتونیم تضمین بدیم. ما میتونیم هشدار بدیم به عنوان روزنامه نگاری که واقع‌گرا هستیم، واقعیت ها رو میبینیم و میبینیم در دنیا چه میگذره. من هشدار میدم، من از شما توقع ندارم که شما صحبت های منو بپذیرید، ولی من به عنوان روزنامه نگاری که در واقع تجربه 50 ساله در جنگ های مختلف جهانی داشته، مخبر جنگی بوده، این مسائل رو مطرح میکنم. و این هشداری است که لااقل از جانب یک روزنامه نگار بسیار کوچکی که میتونه امروز لااقل به بینندگان خودش در تلویزیون میهن بگه که یک چنین خطری وجود داره و این خطر رو نمیشه نادیده گرفت. امیدوارم و آرزومندم که هیچ موقع چنین اتفاقی نیفته.
آقا بسیار ممنون از شما. نه اصلا اینجوری نیست و من شما رو دوست میدارم و علاقمند به شما هستم. تجربیات شما شایگان است و هیچ کسی نمیتواند روی اون حرف و سخنی اضافه بر اون چی که واقعیت هست بیان کنه، ولی اتفاقات با سرعت داره میفته. ولی یادمون باشه اروپا یعنی یه چیزی نزدیک 800 میلیون جمعیت، 750 میلیون جمعیت و امکانات، علم، تکنولوژی، قبل از این که به آمریکا برسه و توسعه پیدا بکنه، چون تو بخشه، یکی ریسرچه، یکی دیولوپه، جفتش با هم میشه ریسرچ اند دیولوپ. ریسرچ همیشه در اروپاست، اون دیولوپه که در آمریکا به خاطر اینکه یه نظام سرمایه است صورت میگیره. همیشه من یادم از سالهای دور، حتی بی بی سی یه موقعی که فقط دو تا کانال بی بی سی وجود، نه امروزی که هزاران کانال تلویزیون وجود داره، نه، دو تا کانال داشت. بی بی سی یه برنامه‌ای داشت به عنوان جهان فردا و راجب اختراع و اکتشافات، راجب همین چیپسای کامپیوتری و اینها حرف می‌زدن، ولی هیچ وقت در انگلستان اینا نه تولید شدن نه به قول خودشون تولید انبوه رسیده. امروز تمام تولیدات می‌بینیم که تولید انبوه در چین صورت میگیره با سرمایه همونطور که شما گفتین کشورهای غربی. بنابراین من نمیبینم اون صحنه. من فقط به این موضوع استناد میکنم که علم و صنعت بهش اجازه نمیده که اون بیاد و از سلاح اتم استفاده کنه. به هر حال آرزوی صلح میکنیم برای همه مردم جهان. امروز خوبی آقای دانش نازنین، برای اینکه دادستان سوئد هم حکم کرد که این زندانی، این جانی، این جنایتکار، و حتی اشاره کرد به خاطر رفتار شنیعی که این در طی این دادگاه داشته و نشون میده که این خود حمید نوریه و این همون کسیه که وقتی اعدام میشده شادی و شعف میکرده، کیک خامه‌ای پخش میکرده و خوشحال بوده. بنابراین برای او اشد مجازات رو درخواست کرده، حبس ابد با محدودیت. حالا این تعریف محدودیت بعدان روشن خواهد شد تا قاضی چه حکمی رو صادر کنه. به هر حال این یه پیروزی برای همه کسانی است که خواهان عدالت هستند و به دنبال جنبش عدالت‌خواهی حرکت میکنه. ازت ممنونم، سپاسگزارم که این وقت رو حتی کم در اختیار ما قرار میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت استفاده کنیم. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما آقای دانش، سپاسگزارم.
بدرود.
ممنون. دوستان کتاب آقای دانش رو فراموش نکنید. این کتاب، کتاب ارزشمند و ارزنده است. این کتابایی که معرفی میکنم اینا کتابای خوبی هستن. خودم بخشای این کتابا رو خوندم، یعنی همه‌شون رو تقریبا خوندم و اینجوری است که بهت پیشنهاد میکنم که این کتابا رو تهیه کنید. این کتابا رو میتونید از طریق شرکت کتاب تهیه کنید. اگر مشکلی داشتید با من تماس بگیرید، حتما به شما در این زمینه یاری خواهم رسوند. از اینکه دنبال کردی، از تو نازنین هم نهایت سپاس دارم. برای تک تک شما خوبان نیست آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و فردای دیگر. ممنون. فردا هم یک برنامه ویژه داریم از ساعت 4 بعد از ظهر اروپا آغاز می شود حدود فکر کنم 6:30 بعد از ظهر ایران در خدمت شما خواهیم بود. همراه ما باشید. ممنون. بله.